داره نزدیک میشه به اصلاح طلب
های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روز رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و محلار
اینو نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها
امواج شبهه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه ای از مجموع برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و افتخار دارم امروز هم به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه تا یک ساعت پیش رو همراه شما عزیزان باشم. سامانه 301035 و شماره تلفن 0903-91-34-744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به طور 24 ساعته برای دریافت نظراتتون فعاله. از عادی سازی موضوعات مهم تا مهم جلوه دادن رخدادهای عادی در رسانه‌های بیگانه، موضوع برنامه امروز امواج شبهه است که دعوت میکنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموع برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه‌ای از پشت پرده عملکرد رسانه‌های بیگانه صحبت کنیم. خوشحال میشیم اگه با ما همراه باشید و ما رو از نظرات و دیدگاه های خودتون بهره‌مند کنید. بار دیگه عرض میکنم سامانی 301035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر سید اثر رجبی، جامعه شناس و کارشناس ارشد رسانه. سلام آقای دکتر و وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای رجبی و متشکر از حضورتون. و همینطور جناب آقای دکتر عباس هزارخانی، کارشناس رسانه. آقای دکتر خدمت شما هم عرض سلام و وقت بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی مجری توانمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، همچنین کارشناس محترم برنامه، عوامل برنامه و سلام ویژه به فرهیختگانی که امروز این برنامه را انشاءالله میشنوند. امیدوار هستم که بحث ها و گفته هامون مفید واقع بشه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحاتتون، انشالله که همینطور خواهد بود. اینجا ایران تهران جام جم استدیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه رو میشنوید.
تأثیر گذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شبه‌افکنی و تخریب تا ابراز شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
رفت نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت و اون شبکه مانت و اون شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
همونطوری که عرض کردیم امروز قصد داریم به بررسی چگونگی روند عادی سازی رویدادهای مهم و برعکس مهم جلوه دادن موضوعات و رویدادهای متداول و عادی در ادبیات رسانه‌های بیگانه بپردازیم و اینکه چجوری رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنند در لحظات سرنوشت ساز، مهم، حیاتی یا امید آفرین اذهان مخاطبین رو به نوعی از مسیر اصلی منحرف بکنند. آقای دکتر رجبی، با شما البته با کسب اجازه از آقای دکتر هزارخانی فرقی نمی‌کنه. از جناب عالی شروع
می‌کنم. من خواستم خواهش کنم آقای دکتر شروع بفرمایید. بخاطر اینکه شما بفرمایید.
من پس با آقای دکتر هزارخانی شروع می‌کنم. بحث خب از جنبه کلی شروع می‌کنیم که بیشتر حالا اون بحث مدل‌ها، تکنیک‌ها یا روش‌هایی که به طور کلی رسانه‌های بیگانه تلاش می‌کنن اذهان مخاطبین رو منحرف بکنن و به اون جهت‌دهی خاصی بدن، در این زمینه اگر شروع و مطلع بحث رو همراهی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یکی از وظایف رسانه در واقع توزیع اطلاعات در میان جوامع هستش.
بله.
این وظیفه رو رسانه ها می توانند آنگونه که تعریف شده انجام بدن و یا می توانند در واقع به نوعی عکس اون رو اجرا بکنن. رسانه در دنیای کنونی جایگاه خاصی در زندگی مردم در واقع باز کرده.
بله.
و اطلاعات به صورت لحظه‌ای در اختیار مردم قرار میگیره، در اختیار مخاطبان قرار میگیره و تحلیل‌های اونها باعث میشه که عملکردهای مختلفی در جامعه اتفاق بیفته.
بله، بله.
در حال حاضر ما میتوانیم رسانه ها رو در واقع به چند دسته خاص تقسیم بندی کنیم. رسانه هایی که در واقع وظایف خودشون رو بر اساس اون تعریف هایی که به صورت کلاسیک و نظاممند تعریف شده انجام میدن و رسانه هایی که در حال حاضر وظیفه غیر این رو دارن بازی میکنن.
بله.
در حال حاضر اگر ما بخوایم به موضوع اصلی که الان در دنیا با اون روبرو هستیم و بحث تهاجم وحشیانه رژیم اشغالگر قدس به سرزمین یا باریکه غزه هستش اشاره بکنیم، ببینید یک اتفاقی رو حماس رقم زد و اون هیمنه پوشالی رژیم اشغالگر قدس رو ظرف چند ساعت به پایین ریخت و دنیا و خواسته آزادی خواهان متوجه شدن که این رژیمی که این همه در رابطه با توانمندی های نظامی اون صحبت می شد در واقع با یک برنامه ریزی و یک تکنیک و تاکتیک خاصی همه اون فرو ریخت. بعد از این جریان شما ببینید رسانه هایی که وارد شدن و اقداماتی که رژیم اشغالگر قدس در باریکه غزه رو انجام داد به گونه ای تحریف کردن که نشان از دفاع مشروع رژیم اسرائیل در واقع دارن قلمداد میکنن.
این همون در واقع رویکرد نظاممندی که شما فرمودید رسانه ها در پی اون هستن.
بله بله بله، خدمت شما عرض کنم که این رسانه هایی که در واقع همراهی کردن با رژیم اشغالگر قدس صحنه و واقعیت رو در فلسطین اشغالی و خواسته در باریکه غزه به گونه ای تغییر دادن که نسل کشی، تهاجم های وحشیانه، بمباران های هدفمند، حمله به بیمارستان ها، حمله به مدارس، حمله به مساجد، کشتن کودکان رو واقعا یک برنامه عادی یا یک حرکت عادی جلوه دادن. این نقش رسانه است، یعنی رسانه میتواند این جریانی رو که الان آزادی خواهان دنیا که به وجد آمدن و به خیابان ها آمدن برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین رو تحت شعاع بدن، دیدیم که این رسانه واقعا نتوانست آن گونه ای که اسرائیل یا پشتیبان اصلی اون آمریکا میخواست حمایت بکنه و نشون بده که مردم غزه در واقع دشمنان مردم مظلوم به نوعی اسرائیل هستن رو نتونستن در واقع انجام بدن. اما ببینید خیلی راحت و بسیار گسترده رسانه هایی که تحت حمایت اونها هستن این جریان رو عکس جلوه میدن، یعنی کودکانی که در فلسطین یا باریکه غزه به شهادت میرسن رو در واقع مقایسه میکنن با کودکانی که الان در خیابانهای سرزمینهای اشغالی در حال بازی هستن و نمیتوانن بازی کنن، و این رو واقعا به گونه این جلوه میدن که نشون بده که مردم غزه تروریست هستن، حماس تروریست ها هستن و دارن اسرائیلی که یک سرزمینی حالا فاقد پیشینه رو داره رو مورد آزار و اذیت قرار.
بله خیلی ممنون و متشکر. بله حالا این نکته که شما فرمودید در مورد انحراف از خانه عمومی از یک طرف خب این جالب بود، و از طرف دیگه بحثی که درباره سیاست سازی رسانه ها انجام دادید، یعنی به نوعی رسانه تلاش میکنه با تحریف واقعیت های میدانی روی اون سیاست مدار یا سیاست گذار هم تأثیر بذاره، یا حداقل اینکه اون سیاست وحشیانه و تهاجمی اون رو زمینه سازی بکنه که به قول شما حالا بتونه تحت عناوین مثل دفاع مشروع و غیره و زاک اون رو توجیه کنه. هرچند دیگه اون هم حتی شاید بشه گفت دیگه در یک دو هفته اخیر امکان پذیر نبود. متشکرم آقای دکتر رجبی، شما خب با توجه به این در واقع فعالیت رسانه ها و رویکرد رسانه های بیگانه که به نوعی در واقع پارادایم ها رو به نوعی سعی میکنن جا به جا بکنن و بازی بکنن به تعبیری با اذهان عمومی، یک نقشی هم که اینها ایفا میکنن بیشتر توی اون حوزه در واقع ایدئولوژیک هست، که حالا این حوزه ایدئولوژیک هم درباره حماس میگن که مثلا حماس چون ایدئولوژی خاصی داره گویا از دید اونها مثلا دیگه اب نداره حالا بزنیم مثلا برخی از کودکان هم کشته بشن، یا اینکه مثلا ادعاهایی درباره سپر انسانی اینا مطرح میکنن برای باز توجیه اون عمل کرده کاملا سبوانه و اصلا خلاف حقوق بین الملل که شکی هم درش نیست. اینجا یه مهندسی ذهنی در واقع به چشم میخوره برای تداوم حکمرانیش، این رو شما چگونه میبینید به خصوص توی رسانه های بیگانه؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم، استفاده کردیم از فرمایشات های دکتر. نکته که وجود داره ما در واکنش هایی که رسانه های بیگانه عمدتاً در حوادث اینچنینی داشتند در یک پاسخ دو کلمه ای خدمتتون بخوام بگم این هستش که ما مواجهیم با یک استاندارد دوگانه. استاندارد دوگانه به این معنا که اگر که بیش از 5000 کودک در باریکه غزه توسط بمب‌های فسفوری و خوشه‌ای رژیم قاسب صهیونیستی کشته بشن، به فیض شهادت برسند، اینها میشوند پاسخی به رفتار اشتباه حماس که اونجا داره یک دولتی داشته و یک حمله رو آغاز کرده. اما در قسمت مقابل در 100 کیلومتر اونورتر اگر در شهرکی صهیونیست نشین یک کودکی خونی از دماغش بیاد، این میشود نقض تمام پیمان ها و معاهده های بین المللی و اتفاقا تازه از اون استفاده میکنند برای اینکه به جنگ با حماس و به جنگ با مردم مظلوم برند. این استاندارد دوگانه چیزی هستش که در گذشته هم ما شاهدش بودیم. به نوعی سرور بنده دکتر اینجا هستن حتما احتمالاً تایید می‌فرمایند، ما در موضوع حوادث سپتامبر آمریکا هم شاهد این بودیم که اون اتفاق بهانه‌ای شد برای توجیه حمله به افغانستان و حمله به عراق. دستگاه رسانه‌ای بیگانگان و به طور کلی غرب به درستی باید بهش بریم که سرباز خبرنگار، سرباز رسانه، ارتش رسانه است به نوع عام‌ترش. چرا میگیم ارتش رسانه؟ به خاطر این که پیش از این که ارتش و دستگاه نظامیش وارد کار بشه و بمبی رو بخواد به سر مردم بریزه، اون رسانه‌شه که میاد جملات و اون ایدئولوژی که حضرت عالی فرمودید رو به سر مردمش میریزه و آماده میکنه به نوعی افکار عمومی رو برای این که ببینید اگر من دارم جنگنده هام رو روانه اون منطقه میکنم پس یک دلیلی داره.
درسته.
این رو بذارید در کنار این موضوع، یعنی این استاندارد دوگانه رو بذارید در کنار این موضوع که ما شاهد این هستیم که رسانه در غرب و به خصوص رسانه هایی که در اختیار این دستگاه های نظامی هستند کارش قلب کردن و وارونه نشون دادن واقعیت ها هستش. یعنی شما نگاه کنید که در داستان حمله تانک های رژیم صهیونیستی به بیمارستان الشفا گفته می شد که یکی از مقرهای حماس در زیرزمین این بیمارستانه و اتفاقاً حماس از این بیمارستان سوء استفاده کرده برای اینکه ما بر اساس قواعد بین المللی به این بیمارستان حمله نکنیم. بعد شما مواجه میشید با اینکه تانک ها میان حمله میکنند، اتفاقاً بخش عمده از بیمارستان هم گرفته میشه. بعد فیلمی که از اونجا منتشر میشه در حد دو سه تا اسلحه که تازه اتفاقاً متخصصین امر میان باگ‌های این فیلم رو هم در میارن و میگن این سلاحه همون سلاحیه که دست افسر و ارتش رژیم صهیونیستیه. یعنی اتفاقا اگر این رسوایی برای اسرائیل وجود داره که حتی اون اسلحه‌ای که براش نقش آفرینی کرده و بازی کرده و توی اون فیلم حتی اون اسلحه هرم به خودش اجازه نداده که تغییرش بده. تا اون سناریویی که از دو سه هفته قبل برای حمله به بیمارستان الشفا توی ذهن مردم پرورونده بوده رو بهش یه مقداری پایبند باشه و یه مقداری به اون اصطلاحا فیلمسازا میگن به اون فیلمنامه پایبند باشه حداقل. این چیزی هستش که حالا کارشناسان غربی اتفاقا اونهایی که آزاده هستن این دو وجه رو بذارید در کنار یک موضوعی، چون من میدونم که امواج شبهه به نقش شبکه‌های مجازی هم در گذشته پرداخته، این رو بذارید در کنار این موضوع که متاسفانه نه فقط مردم ایران، بخش عمده‌ای از مردم دنیا به واسطه گسترش و رشد شبکه‌های مجازی بسیار بسیار توی انجام تحقیق و اصطلاحاً پرسشگری برای رسیدن به حقیقت کند شدند و شاید واژه‌اش خیلی مناسب ولی تنبل شدند. یعنی اکتفا میکنن و اتفاقاً میپذیرن که هر چیزی که در شبکه مجازی هست درسته. این فقط و بله این فقط هم مخصوص ایرانی ها نیستش. ما در سال 1401 و در اختشاش شده سال 1401 این رو به وضوح درباره ایرانی ها گفتیم و گفتیم که متاسفانه این رو بسنده کردن به این شبکه‌های مجازی و این اغتشاشات رو دارن از اون فیلم های 4-5 ثانیه‌ای که این همانی داره میگیرن. توی قصه غزه و این حمله وحشیانه‌ای که به باریکه غزه شد، ما دیدیم که کل مردم جهان گویا اسیر این تنبلی و این نرفتن سراغ حل مسئله و پرسشگری هستن و اتفاقا نشون داد که غرب به عنوان کسی که زمین بازی مال خودش هستش و اختیار این زمین بازی به عنوان فضای مجازی رو داره، از این بعد از سالها به خوبی استفاده کرد. یعنی اجازه نداد هیچ تصویری از غزه بیرون بیاد، تصویر مظلومیت مردم غزه رو به هیچ عنوان بروز نداد، اما اومد چیکار کرد؟ اومد به معدود اتفاقاتی که به واسطه حمله حماس در همون روزهای ابتدایی رخ داده بود بسنده کرده بود. حالا این رو بذارید در کنار این که اگر خاطرتون باشه خبرنگار یکی از این روزنامه‌های پرتیراژ اتفاقاً غربی اومد اون شایعه سربریدن کودکان و زنان بیگناه های مثلا رژیم صهیونیستی رو در اون اوایل گفت که انقدر دیدن که این داستان قلوبامیزه و غیر قابل باوره که اصلا خود کاخ سفید اومد گفتش که ما هیچ شواهدی در دال بر این که این موضوع صحت داره پیدا نکردیم. میخوام بگم که ببینید حد دروغ رو انقدر بالا میبرند برای اون کار ایدئولوژیکی که حضرت عالی به درستی بهش اشاره فرمود، دکتر هم زحمت کشیدن تبیینش دادن، حد دروغ رو به اندازه‌ای بالا میبرند و شما زمانی که اگر یه مدار روح پرسشگری ازشون داشته باشید و بگید خب حالا مدلول این قصه چیه، دلیل این قصه چیه، اگر ببینن که حالا شما خیلی پیگیرید یه گام عقب نشینی میکنن، میگن خب حالا سربریدنی نبوده اما حتما تجاوزی بوده، اما حتما اسیر کردن به وحشیانه‌ترین حالت بوده و خب طبیعی مخاطب میگه خب من حالا سربریدن رو پذیرفتم که نبوده، ولی خب شاید راست میگن، شاید مثلا تجاوزی هم بوده، برخورد نامناسبی هم بوده. و حالا جالب ماجرا چیه؟ اینه که اینها اینقدر خیالشون راحت بود که کار حماس در همون یک هفته دو هفته اول تموم میشه که وقتی یه مقدار از این روز حمله فاصله گرفتیم و شعاعش دورتر شد، مواجه شدیم با اسیرانی که آزاد شده بودن و گفته بودن اتفاقا با ما بدرفتاری نشد. اون دوتا خانومی که سن زیادی هم داشتن اتفاقا دقیقا فیلمی ازشون منتشر شد و گفتن نه با ما بدرفتاری هم نمی کردن. ولی همون رو هم شما اگر نگاه کنید نمیذارن روایت دومی ازش بیرون بیاد که بخواد همه این پروپاگاندایی که کنار هم گذاشتن، همه این فیلم نامهی که آماده کردن دوچاره خدشه بشه. دلایلی هم داشته، یعنی گامهایی هم برداشتن، سلسله زنجیره واری به هم گامهایی برداشتن که من اشاره تو بخش دوم صحبتم خدمتتون عرض میکنم.
خیلی ممنون، متشکر و بسیار سپاسگزار از توضیحات ارزشمند و مفصلی که دادید. خب بحثایی که مطرح کردید حالا هم در زمینه در واقع چالش هایی که شبکه‌های اجتماعی دارند و بحث پرسشگری و استانداردهای دوگانه و بارون نمایی در همین موارد، خط اشغال رسانه‌های بیگانه رو با هم خواهیم داشت.
خط اشغال
در ایران مردم تمایل چندانی برای حمایت از فلسطین ندارند.
تنها کشوری در جهان اسلام که مردمش به خیابون نمیان در دفاع از فلسطین.
27 آبان و این تجمع حمایت از فلسطین در میدان انقلاب تهران هم باقی شهرهای ایران. تصاویر از شهرستانهای ایران از صبح در فضای مجازی چرخیده. تجمع تهران هم حوالی ساعت 15 شروع شد.
بعد کاخ سپید دیروز ایلون ماسک.
اما در این استودیوهای مناطق اینترنشنال، نه در بخش‌های خبری صبح و نه بعد از ظهر، خبری از تجمع‌های مردم ایران نبود.
شرکت اسپیس ایکس دومین پرواز آزمایشی
ساعت 17 استودیو بی بی سی فارسی. اینجا هم خبری از تصاویر تجمع مردم ایران نیست و تنها به یک زیرنویس بسنده شد.
پس این کجاست؟ این مردم نیستن؟
خیلی دروغ بزرگیه. وقتی نمیخوان ببینن، خودشون نمیخوان چشاشون رو باز کنن، حضور مردم رو ببینن.
اینا خیلی حرفا میزنن. اینا دیگه ببینید خودتون.
بیان این جمعیت رو ببینن. فقط بیان تو مترو، ایستگاه‌های مترو رو ببینن. ما از جایی که راه افتادیم تا اینجا جا نبود.
شبکه‌های فارسی زبان خارجی که تظاهرات چند صد نفره حمایت از اسرائیل را می‌بینند و پوشش می‌دهند، ترجیح دادن این جمعیت را نبینم.
اما شنوندگان محترمی که همکنون به جمع ما پیوستند و این برنامه رو دنبال میکنند، خب این خط اشغالی که شنیدیم بحث سکوت رسانه های بیگانه به طور کلی، یعنی تمام رسانه های فارسی زبان بیگانه رو دربر میگیره که رصد شده و راه پیمایی های گسترده که در سراسر ایران در حمایت از مردم فلسطین انجام شد 27 هیچ کدوم در واقع این رو بازتاب ندادن. تنها شاید بازتاب نمیشه اسمش رو گذاشت، یک زیرنویسی از رادیو بی بی سی که در اون هم لحظات هم اصلا خبرهای دیگه، مسائل دیگه، حالا ایلان ماسک بود یا نمیدونم، بحث مسائل دیگری رو، محیط زیست رو مطرح میکرد، این هم به طور زیرنویس اون ریز یک اشاره کوتاهی به شد و سلام. و این در حالیه که بسیاری از این رسانه ها کوچکترین اخبار رو از بال زدن یک پروانه در جنگل‌های آمازون گرفته تا تحولاتی که در لس آنجلس و نمیدونم جایی دیگه اتفاق میفته رو بازتاب میدند و در همون حالا دقایق و ساعات هم یک مصاحبه‌ای با آقای مکرون بی بی سی داشت، بی بی سی جهانی گویا بود که حالا به فارسی ترجمه شد تو بی بی سی فارسی و اصلا مسائل دیگه‌ای کلاً در اون مطرح می‌شد و پیامدش هم که دیگه همین مسائلی که شما دو بزرگوار فهمودید، یعنی بحث در واقع در لاپوشانی نسبت به تحولات غزه و توجیهاتی که مطرح می‌شد و البته بحث یهودی ستیزی که اون اتفاقا در مقابل این تظاهرات و اجتماعات بیشتر مطرح میشد و تهدیداتی که اروپا باش روبرو شده. خب خیلی ممنونم از حضور شما دو بزرگوار، آقای دکتر رجبی و آقای دکتر هزارخانی، در خدمت شما دو بزرگوار هستیم. آقای هزارخانی، شما این در واقع حالا پروژه رسانه های بیگانه یا این مدلی که مهندسی میکنند اخبار رو، به نوعی حالا فرمودن اخبار جعلی رو، آقای دکتر رجبی و در واقع حالا به تعبیر ایشون پرسشگری رو هم در ذهن مخاطب گویا میمیرانند یا حتی اقل چندان مهم تلقی نمی کنند. شما چگونه میبینید این رو با توجه به تحولات پیش رو؟
آقای دکتر، من خدمت شما عرض کنم که ما در روزهای آینده شاهد شنیدن سخنان در واقع بسیار مهمی در رابطه با دفاع از مردم غزه از بسیاری از در واقع مسئولین کشورهای دنیا خواهیم شنید.
بله.
ببینید، یک زمانی هولوکاستی رو در واقع مطرح کردن، خیلی ها حمایت کردن، چند تن که در مورد هولوکاست آمدن با تحقیقات جامع و کاملی که انجام داده بودن راجع به اتاق‌های گاز، راجع به موضوعات مختلف ثابت کردن که اصلا همچین قضیه‌ای نبوده. امروز می‌بینید که شما، حالا من در خبرها خوندم، نمیدونم چقدر صحت و سقمش مثلا صحیح است، که دبیر کل سازمان ملل آقای گوترش اشاره کردن که هولوکاست الان داره در غزه انجام میشه. این رو من میخوام اینجوری تبیین کنم. ببینید، رسانه میتونه اطلاعات کاملا نادرستی بده. این که الان ما در این گزارش شنیدیم که هیچ اشاره‌ای به حضور مردم در صحنه نشد برای اعتراض به بحث حمله ناجوان مردانه رژیم اشغالگر قدس به غزه، برای ما ایرانی ها این یه موضوع کاملا طبیعیه. چون ما در این چند در واقع 40 و چند سال گذشته همه این موارد رو از رسانه‌های بیگانه که خط‌های اصلیشون و اتاق‌های فکری که در جهات مختلف داره تشکیل میشه میگیرن سراغ داریم و دیدیم. ما راهپیمایی های 22 بهمن رو که هر سال مردم